یعنی به نظر من وقتی به این شرایط نگاه میکنم میبینم که تلاش های وقف ناپذیر و خستگی ناپذیر احمدی نژاد در به وجود آوردن اجماع جهانی بر علیه ایران در حدی است که به واقع اگر قرار باشه به کسی جایزه نوبل اجماع سازی بدن باید به ایشون بدن. من در این رابطه دو تا نمونه دارم، دو تا نمونه که سر 80 درجه مخالف هم دیگن. یکیش نلسون ماندلاست. اگر یادتون باشه نلسون ماندلا که در 1990 از زندان 26 و نیم سالش اومد بیرون، گرچه پیشترها در نقاط مختلف جهان در بین روشنفکرها شناخته شده بود، ولی از اون زمان به بعد تبدیل به یک چهره بین‌المللی شد. ایشون اومد بیرون و 4 سال طول کشید تا رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد. حتی در همون زمان که هنوز رئیس جمهور نشده بود، سفری به نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا کرد. وقتی که در آمریکا بود، در نیویورک یا جاهای دیگه، سناتورها، شهردارها، مقامات سعی میکردن به هر ترتیب شده کنار اون طوری قرار بگیرن که یه عکس ازشون گرفته بشه یا در دوربین ها دیده بشه. تبدیل به چنان قهرمانی شده بود که هر کسی با نزدیک شدن به اون مشروعیتی برای خودش میخواست کسب بکنه. خبرنگاران خیلی معروف گردن کلفت جهانی که اسم شهرتشون همه جای جهان در درجه اول هست، اونها اصرار میکردن که اگر نتونستن دراز مدت چند دقیقه با اون صحبت بکنن. در همین حال ماندلا از مواضع خودش مطلقاً عقب نشینی نکرد. اعتراضش رو به تمام نیروهایی که در زمان زندانی بودنش از اون رژیم آپارتاید حمایت کرده بودن، از جمله اسرائیل و آمریکا، به زبون آورد و گفت اون همه کف زدن ها و استقبال ها اثری در رأیش نداد. وقتی که به قدرت رسید نشون داد که اگر در دوران زندان بودن در سالهای خیلی قدیمتر به یک تفکر سوسیالیستی در اقتصاد میاندیشیدن، حالا مقدار قابل توجهی تعدیل پیدا کرده. به قدرت رسید و 4 سال هم در ریاست جمهوری موند، قدرت اون رو نگرفت و تن و به راحتی با میل خودش از قدرت به کنار رفت، در حالی که بعد از کنار رفتنش به قول پاری از مطبوعات بین المللی محبوبیتش در جهان بیشتر شد. چنان استحکام رأی از خودش نشون داد که در یکی از سفرهاش که از اونجا اومده بود به آمریکا و در سر راه خودش در لیبی توقف کرده بود، رسانه‌هایی که با لابی اسرائیل کار می‌کنن خیلی سر صدا کردن که این در با قذافی رفیق، اون زمان قذافی هنوز دولراست نشده بود در مقابل جورج بوش،
بله،
اون وقت اعتراض کردن. ایشون موقع برگشتن گرچه جزء برنامه‌اش نبود، مخصوصاً یه توقف دوم هم در اونجا کرد. قذافی رو بغل کرد و گفت از کمک‌هایی که در دوران مبارزه ما با آپارتاید به ما کرده بودی تشکر می‌کنم. یعنی استقلال رأیش رو نشون داد. اما در همین حال این آدم بزرگترین صدای ضدیت با دیکتاتوری است و در این ضدیتش با دیکتاتوری سر سوزن تبعیض قائل نمیشه. هم دیکتاتور کوچک رو میکوبه و هم بزرگترین دیکتاتور رو. فراموش نکنیم شاید تنها رئیس کشوری بود که وقتی که کلینتون برای بار چندم به آفریقای جنوبی رفت، در مقام ریاست جمهوری کنار به کنار هم واستادن، مصاحبه مطبوعاتی رادیو تلویزیونی مشترک با هم کردن، درست بغل کلینتون از سیاست های جهانگسترانه و جهانخوارانه آمریکا انتقاد کرد. ولی با همه این حرفا اجماعی در جهان برای آفریقای جنوبی و برای خودش و برای خطی که به اون میرفت و برای اون خط استقلال طلبی و دموکراتیکی که در آفریقای جنوبی پیش گرفته بودن به وجود آورد که در حداقل تاریخ معاصر مشابه نداشت.
بله.
حالا نقطه مقابل ما در ایران مجسم کنیم یک سال و نیم دو سال پیش اروپایی ها چقدر با آمریکا فاصله داشتن، در مواضعشون نسبت به ایران اختلافات بسیار جذابی داشتند. آمریکا معتقد به شدت عمل بود، اونها معتقد به گفتگو و حل مسئله از راه گفتگو بودند. ایشون با نهایت مهارت تونست این اختلاف بین اروپایی ها و آمریکایی ها رو حل بکنه و این دوتا رو به هم نزدیک بکنه. از این گذشته این اواخر وعده میدادن که نگران نباشید قطعنامه صادر نخواهد شد، به خاطر اینکه روسیه و چین با این کار مخالفت خواهند کرد.
بله.
چین با نزدیک به 20 میلیارد دلار قرارداد گاز با ایران بسته بود و روسیه هم سالیان دراز در میلیاردها دلار پروژه از جمله پروژه بوشهر در با ایران داره همکاری میکنه و از این گذشته ایران در حوزه منافع ملی روسیه قرار گرفته و روسیه روی ایران به شدت باید حساب بکنه به خاطر این تمایلات به صلاح هژمونی طلبانش در منطقه، روی ایران باید حساب بکنه. با همه این حرفا هنرمندی احمدی نژاد در حدی بود که اونها علارغم نیل باطنیشون، علارغم منافعی که با ایران داشتن، بر علیه ایران رای دادند. این خیلی جالبه.
بله.
و باز جالبتره که ببینیم که تا شاید به نظرم دو هفته بعد از این چین اولین وتوی بعد از سالیان درازش رو در شورای امنیت رو میز گذاشت، وقتی که قطعنامه‌ای برای محکوم کردن حقوق تضییع حقوق بشر در برمه مطرح شد و چین اونو وتو کرد. از لحاظ دو تا چهارتاها نگاه کنیم، برمه هیچ جاذبه خاصی به لحاظ اقتصادی برای چین نداره، همسایه هستن با هم، چین اونجا خیلی نفوذ داره، ولی چین اونجا رو وتو کرد در حالی که اهمیت ایران برای چین به شدت چندین برابر برمه است.
بله.
این چه نیرویی بود که باعث شد که چین با همه این حکایت ها بیاد این رأی بر علیه ایران رو تأیید بکنه در حالی که آمادگی روانی داشت به خاطر اینکه با آمریکا بگه که تو فعال مطلق نیستی، فعال مایشا نیستی، هرچی بگی اینطور نیست که ما بپذیریم در برابر قطعنامه برمه؟ میگه نه، میگه نه، جهان فقط مال تو نیست، ما حضور داریم، در حال باید تقسیم به نسبت بکنیم. این یه واقعیت. وقت حالا فکر کنیم که چین الان این عکس‌العملی که چین نشون داد، نشون دهنده این بود که فضایی که به وجود اومده بود چنان تعیین کننده بر علیه ایران بود که چین هم نه فقط وتو نکرد، حتی ممکنه هم نبود و رأی داد.
بله.
پوتین نه فقط پذیرفت، بلکه ایران به ایران توصیه کرد که ایران تمکین کنه به قطعنامه. حتی همین امروز که در اخبار نگاه میکردم میدیدم دوباره پوتین در حالی که گفته ما با ایران همکاری برای نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز میکنیم، ما از ایران میخوایم که به قطعنامه 1730 تم بده، 37 تم بده و تمکین بکنه در مقابل قطعنامه.
بله.
محاصره اقتصادی که مطرح شد همه اینه پکیجیست که تازه اینه که ما داریم میبینیم که این همه از نتایج سحر است. باش تا صبح دولتت بدمد، اگر همینطور این جریان حرکت بکنه، اگر آقای احمدی نژاد یه دور دیگه قرار باشه اسرائیل رو از صفحه جغرافیا پاک کنه یا کنفرانس دیگه بذاره، دقیقا به پروژه هیتلر سازی موفق خواهد شد و دقیقا خواهد تونست تمام سرسوزن شک و تردیدی هم در بد نگاه کردن به ایران اگر در جایی از جهان وجود داشته باشه اون هم از بین ببره. این اجماع رو در باره روسیه و چین هم به وجود آورد. از این گذشته کشورهای عربی منطقه الان تو این دو هفته گذشته چقدر خبر میشنویم از تضاد شیعه سنی؟
بله.
چقدر میشنویم که در سفر رئیس عربستان و مصر هم رأیی هم فکری کردند، از خطر ایران هراسیدن و ابراز هراس کردند. شیوخ منطقه کشورهای عربی همه از دست در این رابطه کنار اونها قرار گرفتند.
بله.
و اینها نکاتی بود، مخصوصا انگوش میذارم، نکاتی بود که اگر در گذشته مثلا 3 ماه پیش بحث میشد، گفته میشد که نه، اگه اتفاقی بر علیه ایران بیفته هیچ کس تحمل نخواهد کرد. الان فعلا در همسایه هامون هم میبینیم که نه فقط تحمل خواهند کرد، بلکه بعضی ها کف هم خواهند زد. فراموش نکنیم این عربستان و کویت بودن که دوتایی روی هم رفته 40 میلیارد دلار به صدام دادن که ایران رو بکوبه. فراموش نکنیم ملک حسین به خاطر ثوابش هم که شده باش شده بود در صحنه جنگ با ایران حاضر شد، در کنار صدام یکی از اون توپهایی که به ایران شلیک میشد ماشهش رو اون کشید.
بله.
یعنی میخواست حتما در این افتخار ایرانی کشی اون هم سهیم باشه. اینها واقعیت هاست. ما اون صحنه های جالب ماچلوسه کردن های عرفات با صدام رو یادمون هست، از اون ماچ های عرفات که معروف بود، خیلی آبکی هم بود، از اونها بله. یادمون هست که چطوری با عشق و علاقه او رو میبوسید.
بله.
و همین حالا هم شبیه اون رو میبینیم، یعنی در حالی که ایران دنبال هژمونیش در منطقه میگرده که بجز خیال واهی هیچ نیست، یعنی 100% دور از واقعیته. شاهد بودیم وقتی صدام اعدام میکردند که در آخرین لحظات گفت لعنت بر آمریکایی ها و لعنت بر عجم و ایرانی ها. صحنه ای که الان من در پرونده هام دارم در از طریق اینترنت عکسای از غزه نشون میده، فلسطینی ها عکس عرفات تو دستشون با صدام و شعار مرگ بر ایران و ضدیت بر ایران رو نشون میده. یعنی اینی که ما برای اهداف فلسطینی ها می جنگیم، ما اولا مهمان ناخواسته و مهمان خود ادعا هستیم. کسی اونجا آغوشی برای دربر گرفتن ما باز نیست. اینها خیاله. البته فراموش نکنیم واقعیت این هست که بله، 4 تا روشنفکر در قاهره یا در الجزیره یا در بعضی از کشورهای عربی، بله، سالیان درازیست که از زبونی و وابستگی و پستی رهبرانشون در رنجن. همه شاهد هم میبینن که آمریکا میتونه به راحتی با اینا هر جور که دلش میخواد رفتار بکنه. میبینن که کشورشون چطوری به صورت دفاکتو تحت عوامل آمریکا قرار گرفت. اینها رو میبینن، رنج میبرن از شکستای یکی بعد از دیگری که از اسرائیلی خوردن. روانشون خورد شده، به شدت تحقیر شدن. من میتونم بفهمم فلان روشنفکر مصری از این بابت که اون شکستا رو خوردن و اسرائیل دائم آدمهاش در قاهره در حرکت و اینها باید دست در دست حرکت بکنن، اونها در رنجن. وقتی میبینن یه نفر پیدا شده که به راحتی آب خوردن به این نظامات بد بیراه میگه، طبیعتا دلشون خوش میشه و خوشحال میشن. ولی این خوشحال شدن و این کف زدن های مقطعی چقدر چند ژول، چند کالری، چند دلار برای ایران میخواد در آینده کار بکنه، من نمیفهمم. واقعیت این هست که میدونم که به جز کفی بر آب هیچ نیست، اونا تعیین کننده نیستند. علائم آشوب ها و خیزش های عمومی در هیچ یک از این کشورها دیده نمیشه. خیال نکنیم که جدن در عربستان قراره که اگر یک ذره کنترل کم بشه ملت عربستان بر علیه این حاکمان وابستهشون قیام خواهند کرد. چنین چیزی دیده نمیشه. و دوست فعلا در دنیای عرب ما سوریه است که در اخبار اخیر داریم میخونیم که سوریه داره فاصله میگیره. صد البته هممون میدونیم که اگر اسرائیل زیر فشار آمریکا در یه بدبستان سیاسی و استراتژیک، اگر چون اسرائیل اصرار شدید داره به ایران حمله بشه، اگر آمریکا در برابر این خواسته اسرائیل بخواد که باید یه چیزی بده تا یه چیزی پس بگیره، و اون یه چیزی که میده تپه های جولان باشه، اگر تپه های جولان رو به سوریه بده، سوریه دنبال کار خودش خواهد رفت، مثل مصر، مثل اردن خواهد رفت، و ما هستیم که این سالیان دراز میلیاردها دلار کمک و نفتی که به سوریه دادیم رفته به قعر بلک هول دنیای سیاست و چیزی گیرمون نیامده، و ما تک و تنها خواهیم بود که باید در برابر این فشارها بایستیم. شاهد بودیم همین 7-8 روز پیش عبدالله اردن گفت که ما تصمیم گرفتیم تکنولوژی هسته‌ای داشته باشیم. فراموش نکنیم که اردن یکی از قربانیان مهم اشغالگری های اسرائیله. فراموش نکنیم که اورشلیم، بیت المقدس مال اردن بوده، بسیاری از خاک اونها اشغال شده. فراموش نکنیم که اینها از سالیان دراز میدونستن که اسرائیل بیش از 200 تا بمب اتمی داره. اینها به راحتی تونسته بودن با اسرائیل مسلح به بمب اتمی راحت بشنن زندگی کنن، اما با ایرانی که 100 تا 50 تا سانتریفیوژ داره و میخواد تست سلاح به سلاح تست انرژی هسته‌ای بکنه، آنچنان برمی افروزن که تصمیم میگیرن اردن کوچولو هم که اقتصادش بدون کمک های خارجی نمیتونه رو پاش واسته، تصمیم میگیرن که بیان اونها هم به تکنولوژی هسته‌ای مسلح شن. این هم وضعیت روانی شخصیتی رهبران و مملکت رو نشون میده و هم توطئه هایی که بر علیه ایران در کاره نشون میده. حالا اینجا سوال هست که به چه دلیل با این شرایط موجود، به چه دلیل ما امروز باید فکر کنیم که اولویت منافع ملی ما این هست که بگیم که 60 سال پیش اون کشتار یهودیان اتفاق نیفتاده؟ 6 میلیون نبوده، کم بوده. اتاق گاز آدم سوزی نبوده. این کجای منافع ملی ما جا میگیره؟ به چه دلیل ما باید کاسه داغ‌تر از آش باشیم و بخوایم بگیم که در اون مملکت باید از صفحه جغرافیا پاک شه؟ به چه دلیل؟ جدن این چه چیزی رو نشون میده؟ نشون دهنده یک استراتژی مطالعه شده، یه حساب شده است. ما فکر میکنیم که اگر این حرکت رو انجام بدیم ملت‌های عرب دنبال ما را میفتن و یک حرکت جهانی بر علیه این استبلیشمنت فعلی را میفته که پشت سر ما هم قرار اورتگا و چاوز و کوریرا و نمیدونم بقیه سینه بزنند. نه، اینها خیالات واهی بیش نیست. این اتفاق نخواهد افتاد. نه فقط عرب ها کنار ما نخواهند اومد، 100% نخواهند اومد. اونها اون تعصبات قومیشون قوی تر از این حکایت هست. اونها به راحتی میتونن صدها و هزارها کشته توسط صدام داشته باشن، اما باز هم اون رو قهرمان عرب بدونن. این یک واقعیته. اونها سر این تعصباتشون نیستن. در آمریکای لاتین هم این خیالات کودکانه است. اورتگا ناگزیر هست با معادلات جهانی کنار بیاد. تجربه بهش آموخته که باید وال استریت رو راضی نگه داره اگر میخواد کشورش از شکل فقیرترین کشور منطقه بیاد بیرون و مردمش بتونه یه نفس راحت بکشه. چاوز به دنبال منافع ملی خودشه و در این حال دنبال هژمونی منطقه ایست. اون از همه ما یادمون نمیرون عکس معروف چاوز که کنار صدام نشسته دوتایی تو خیابونای بغداد رانندگی میکنن یادمون هست. اون براش فرقی نمیکنه، همچنان که اون آغوش های گرمی تحویل صدام میداد و احمدی نژاد هم میده. اون دنبال اهداف خودش، همه به دنبال اهداف خودشون هستن. این وسط ما به این راحتی با به دست آوردن این اجماع اینقدر خطرناک، در همین هفته پیش فکر میکنم هفته پیش بود که جورج بوش در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان سخنرانی سالانه‌اش رو که کرد به بله. ایتاویونیون میدونید که در این سخنرانی معمولا هر سال رئیس جمهور اون اساس کارهایی که کرده و میخواد بکنه رو میاد مطرح میکنه. در این حال یک نمایشی هم داده میشه که وقتی که این اتفاق بیفته سخنرانی میشه، جمله ها رو طوری تنظیم میکنن که آخر جمله خیلی کف طلب باشه، یعنی جوهایی میسته که میدونه باید ملت کف بزنه، که بعضی ها کف کم میزنن، بعضی وقتا کف زیاد، بعضی وقتا بلند شده سرپا به اصطلاح استند اینوویشن میکنن، سرپا کف میزنن. بعدن هم خبرگزاری ها میشورن میگن در فلان سخنرانی 42 بار کف زده شد، 18 تاش با سرپایی بوده. این مثلا معیاریست. در حال در این سخنرانی اخیر برخلاف به دلیل شکستهایی که در عراق نصیب شده، از لحن پرخاشگرانه سالهای پیش خبر نبود و با توجه به اینکه دموکرات‌ها تونسته بودند در انتخابات نوامبر هم سنا رو هم مجلس نمایندگان رو در کنترل خودشون بگیرند و ضدیت با جنگ و جنگ عراق به شدت بالا گرفته بود، لحن ملایم‌تری داشت و مطالبی رو که به خواسته های دموکرات ها نزدیک بود اشاره میکرد، مثل مسئله مهاجرین و مثل مسئله کم کردن وابستگی اقتصاد آمریکا به انرژی به نفتی که از خارج وارد میشه، یا مسئله آلودگی هوای محیط زیست. اینا چیزایی بود که یادمون نره من به صورت معترضه بگم، چون جوش 7 سال پیش که 6 سال خورده پیش که به ریاست اولیش رسید، از اولین کارهایی که کرد یکیش این بود که آمریکا رو از ICC آورد بیرون، ICC International Criminal Court، دادگاه بین‌المللی جنایات بر علیه بشر بود که کلینتون عضو کرده بود آمریکا رو، و امیدی آفرید که از این به بعد عمدتاً متوجه رهبران کشورهاست این دادگاه که هر جنایتی بر علیه بشر توسط هر دیکتاتوری در هر جا شده باشه تحت تعقیب خواهد بود، اون میتونن اونجا تعقیب کنن. اولین کاری که کرد این بود که آمریکا را از این به اصطلاح قرارداد آورد بیرون، و شاهد بودیم که با دادن پول به بعضی کشورها و تهدید بعضی از کشورها حدود 40-50 تا کشور رو راضی کرد که قرار بذارن که هیچ وقت هیچ مقام و سرباز و نیروی آمریکایی در کشورهای اونها به دادگاه نره، یعنی نوع کاپیتولاسیون با بخشی از جهان به وجود آورد، در حالی که سازمان ملل وجود داره، اهنامه‌های پروتکل‌های جهانی هست. علارغم همین حرفا این کارو کرد، کنار اون آمریکا رو از پروتکل کیوتو آورد بیرون. در کیوتو ژاپن قرار گذاشته بودن که کشورهای صنعتی تا سال 2015 حدود تا اونجا که حافظم کمک میکنه 15% تا 25 حدود 20% آلودگی ها کم کنن. دولت قبلی این رو امضا کرده بود، ولی دولت بوش بلافاصله آمریکا رو از اون اهنامه بیرون آورد و گفت که ما اقتصادی نیستیم، کار رو نمی کنیم. این گفتنیه که بگم آمریکا که 3% جمعیت کل جهان رو داره، تولید کننده 25% مونوکسید جهانه، 25% آلودگی جهان و گرم کردن جهان رو انجام میده، یعنی 5 برابر سهمیه که میتونست داشته باشه. در این وقتی که این نوع شعارها رو، این برنامه ها رو در رابطه با این که تمایلش رو برای محیط زیست نشون داد، خود دموکرات ها هم خیلی کف زدن، ولی پاره مسائل بود که دوربین نشون میداد که پاره از دموکرات‌ها اصلا دستشون تکون نمی‌خورد، کف نمی‌زدن، یا اگه می‌زدن از جاشون بلند نمی‌شدن. ولی یه نکته برای من به شدت جالب بود. وقتی به این جمله رسید که گفت ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، هنوز جمعش کاملا به آخر نرسیده، نانسی پلوسی بلند شد، رئیس مجلس که رئیس اون جلسه هم بود،
بله،
بلند شد با علاقه هرچه تمومتر کف زد و با همه صورت لبخند و تأیید همه جانبه. در رابطه این هم یکی از موفقیت های بزرگ احمدی نژاده که تونسته این دوتا حزبی که همه جا در برابر هم می ایستن، برنامه های همدیگر رو سعی میکنن خراب بکنن، منازعات داخلی دارن و در باره بسیاری از مسائل از جمله راه برخورد با چین، میدونیم که سالهای درازه که در کنگره آمریکایی مسئله مطرحه، گرچه نیروهای دست راستی افراطی همیشه سعیشون این بوده که آمریکا با چین رابطه بدی داشته باشه، این رابطه فعلی رو برنمیتابن، ولی تا حالا موفق نشدن. ولی در مورد ایران احمدی نژاد موفق بوده اجماع استثنایی بین تمام نمایندگان، بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها به وجود بیاره و شاهد هستیم. الان گفتنی سیمه اشاره بکنم که یکی از کاندیداهایی که در افکار سنجی از همه جلوتره هیلری کلینتونه در جبهه دموکرات ها، و از اون طرف هم یکیش سناتور مکین جمهورخواه. این هر دو اگر اختلاف سر خیلی از مسائل داشته باشن، هر دو در برخورد محکم با ایران با هم اتفاق نظر دارن. یعنی این اجماع هم به وجود اومده در حالی که معمولا اجماع میبایستی درست نقطه مقابل اون انجام می شده. سوال این هست که جدن تکنولوژی هستی در شرایط امروزین ایران اولویت اوله و مسئله 100% ملی ایرانه؟ یعنی سفره ها پره، یعنی همه روزنامه ها آزاد حرفاشونو دارن می زنن، هیچ کس مشکلی دیگه نداره، تولید به سرعت داره میره بالا و رشد اقتصادی ایران به شکل در حالت رکورد جهانیه، یعنی مثل اینکه مثل چین به 10.5% رسیده، یعنی کسری بودجه نداریم، یعنی به مشکل ارز ذخیره ارزی نداریم، یا اینکه برعکس ما هزارها مسئله کمبود فضای آموزشی، مسئله کمبود فضای درمانی، ما این ادعاهای سال علی دادن، ادعاهای مذهبی کردن رو داشتیم، در همین حال اجازه دادیم که تعداد قابل توجهی از مردم مملکت ما از ابتدایی ترین امکانات درمان و بهداشت محروم باشند، از ابتدایی ترین امکانات رفاهی محروم باشند، نه راهمون، نه راهنمون، نه سیستم هواپیماییمون، نه ترانسپورتیشنی به طور کلیمون، نه آموزشمون، نه بهداشتمون، هیچ کدوم. و اجازه دادیم که در این فاصله کوتاه، امکان نداشت یه مملکت در این فاصله کوتاه فاصله طبقاتیش اینقدر زیاد بشه.
بله.
در این یکی دو سال گذشته فاصله دهک بالا با دهک پایین اونطور که گزارش میشه از اقتصاددانان ایرانی یک چیزی مثل مثلا 1:12-13 بوده، حالا صحبت از 1:18 تازه اینا چیزهاییست که بنا به فاکتورهای موجود و اعلام شده بانک مرکزی داده میشه، که بانک مرکزی وظیفش این بوده که اینو رسما معلوم کنه که نکرده. ولی در حال این یه واقعیت به شدت تلخه، یعنی فقرا فقیرتر و اون اندک اقلیت ثروتمندا ثروتمندتر. میگه 20% جامعه ایران 75% درآمد مملکت به خودشون اختصاص میدن. این یعنی مملکت امام زمان، این یعنی مملکتی که منتظر آقا بیاد، این یعنی مملکتی که توش عدل علی اجرا شده. این وحشتناک غیر انسانیه. یعنی چی این اقلیت بتونه در جهانی که همه دارن فکر میکنن، حتی در همین نظام سرمایه‌داری آمریکا هستن، بسیاری که دارن فکر میکنن چگونه میتونیم این فاصله طبقاتی رو کم بکنیم؟ میدونید که فاصله طبقاتی در بین دهک بالای جامعه و پایین در اروپا در حدود 1:5-6، در ژاپن 1:4.
بله.
در آمریکا پیشترها کم بود در دوران اواخر کلینتون و حالا در این 6-7 سال بوش رسیده به 15-16. یکی از نمونه های جهان که به شدت غیر انسانی بود برزیل بود که 1:27 بود، به همت این آقای لولا ده سیلوا که دومین دوره ریاست جمهوریش تازگی ها شروع کرد و از امیدهای جهان سومه، ایشون به همت ایشون این فاصله هی داره کمتر میشه، توزیع ثروت داره عادلانه تر انجام میشه. چاوز اگر بیماری تیش شخصیت نداشت میشد هزارها کف زد، به خاطر اینکه در این مدت دو دورش تونسته فاصله طبقاتی رو کم بکنه، توزیع عادلانه تر ثروت رو بکنه و به محروم ترین بخشای جامعهش که تا حالا در تمام سالیان و دههای گذشته فراموش شده بودن بهشون برسه، از لحاظ مسکن، درمان، آموزش، از این لحاظ ها و رفع بیکاری، موفقیت های بزرگی به دست آورده که مورد تایید مجامع بین المللی هست. و ای کاش نمی لغزید به راهی که فیدل کاسترو رفته بود، ای کاش نمی رفت اون خط کیش شخصیت، اجازه نمی داد که تیشرتش رو، اجازه نمی داد عکسش در همه جای مملکت مطرح بشه، رنگ قرمز پیرنش همگانی بشه. ای کاش این کار نمی کرد، خودش رو در جرگه ملت‌های قیم خواه قرار نمی‌داد، چون ملت‌هایی که معمولاً قیم دارن خودشون صغیرن، عکس‌های رهبرانشون گنده است.
بله کاملاً.
میدان تیانمن پکن.
بله.
بزرگ خیلی عظیم ماو. یادم میاد سال‌های پیش از سقوط شوروی در برلن وقتی وارد می‌شدی برلن شرقی، عکس‌های مارکس و انگلس و عکس‌های لنین همه جا شما میتونستید ببینید، عکس‌های قذافی همه لیبی رو گرفته. صحنه در اخبار بی بی سی میدیدم که مرز عراق با اردن رو نشون میداد، وسط بیابون، وقتی از مرز وارد میشی وارد اردن میخوای بشی، وسط بیابون یه چارچوب آهنی زده بودن، وسطش عکس عبدالله و اردن رو زده بودن، عکس بسیار گنده، عکس‌های بشار اسد کنار حافظ اسد. فکر کنید که این دوتا همچنان باید همه جا حضور در تمام ابعاد زندگی مردمشون داشته باشن. عکس‌های کیم ایل سونگ در کره شمالی و حالا پسرش، هر دوتا پسر پدر باید کنار عکس‌هاشون در همه جا وجود داشته باشید. خوشبختانه اورتگا این کار نکرد بود و نمی کنه، دستش درد نکنه، امیدوارم موفق بشه و در این مسیر قدم بر نداره. امیدوارم اینا بفهمه که مردم اینقدر بالغ هستن که بدون عکس هم، بدون دیدن آقا بزرگ جلوی چشمشون هم، میتونن به زندگیشون ادامه بدن. در حال ما در این شرایط داریم زندگی میکنیم، اون تونسته موفقیت های بزرگی به وجود بیاره، ولی ما در حالی که این شعارهای برتری طلبانه هژمونی خواهانه در منطقه رو دادیم، در حالی که با طرح شعارهای به شدت غیر ضروری گفته مثلا منو بگیر و من خودمون رو در طعمه بسیار مناسبی قرار داریم در برابر تمایلات تجاوزگرانه آمریکا، در همین حال سفره ها مخالی تر، در همین حال توزیع ثروت ناعادلانه تر، راندخاری به شکل وسیع همه بیشتر و ارقام گنده تر. وقتی شما می فهمید فلان آدم کم سن تونسته 20 میلیارد تومن یا 80 میلیارد تومن، این مجرم معروف چند روز پیش گفته بود من نمیدونم 7 میلیارد چرا پول دارم، حالا چرا باید برم زندان.
بله.
البته این نمونه کوچکیست از نمونه های بسیار بزرگ، اونهایی که در بالای کوه و بلند نشستن از هر نوع احتمال بازخواست شدن مسئولن، اما میلیارد هاشون خیلی بیش از اینجور افراده. اینا واقعیت های اجتماعی اقتصادی مملکت ماست.
هلی.
از این گذشته به لحاظ روانشناسی همه همسایه های ما در رابطه با اینکه عراق و آمریکا در عراق به خط پایان رسیده، به شکست خورده، هیچ کس تردید نداره. من نمیدونم به چه دلیل ما میبایستی به جای اینکه با مهارت و زیرکی خودمون رو از نزدیک شدن به خطر پرهیز میکردیم، خودداری میکردیم که بتونیم از این مرحله رد شیم، کشورمون رو مرفه‌تر، موفق‌تر به عنوان رول مدل در بیاریم، الگو در بیاریم، به چه دلیل میبایستی با یک حرکت مازوشیستی، مازوشیسم ملی، مازوشیسم سیاسی، خودمون رو بیایم بگیم که اگه تا اونجا ناموفق نشدی تا تو سر من بزن تا عقده حقارتت از بین بره؟ این شرایطیست که ما امروز در اون هستیم.
خیلی سپاسگزار. جناب قرعوی، با توجه به وقت برنامه و همینطور دیر وقت بودن برای شما، خواستم محبت کنید و بفرمایید که وظایف ما هر یک از ما ایرانیان در این شرایط حساس و بحرانی چیست؟ چه باید بکنیم تا بتوانیم و قادر باشیم جلوی این فاجعه جهنمی جبران ناپذیر رو بگیریم؟
حالا ملت ما نشون داده تا حالا عامل تغییرات بسیار زیادی بوده، حالا هم میتونه یکی از ملت‌های رشد یافته با سطح بالای شعور سیاسی، تجربیات بسیار طولانی روزا من دارم راجع به مشروطیت حرف میزنم، جا به جایی نشون بده که ملت ما شایسته این هست که از این همه درس‌های طولانی حداقل 150 سال گذشتهش عبرت بگیره و از اون درس‌ها استفاده بکنه. ملت ایران امروز باید پا به فشار بر صلح طلبیش، بیزاری از جنگ وظیفه اولای هر ایرانی است، بیزاری از جنگ، پافشاری بر صلح، این در رابطه با عموم مردم به هر شکل ممکن، در هر جا، در مهمانی، در مسجد، در راه رفتن، در مدرسه، اداره، نوشتن نامه، در تلفن به روزنامه ها کردن، در هر جا عکس العمل نشون دادن، باید بر صلح طلبیمون و بیزاری از جنگمون، اینکه ما جنگ نمیخوایم، ما از جنگ خسته ایم، ما فضای لازم داریم مملکتمون رو بسازیم، مملکتی که شایسته این هست که دقیقا الگوی منطقه باشه، خدا همه امکانات بهش داده. یک دوم اینکه اونهایی که امروز در مجلس نشستند، نحوهی به مجلس رفتنشون خودشون میدونن مسئله بوده، امروز این شرایط تاریخی در پیش روشون به وجود اومده، شاید بتونن با حرکت حساب شده و با تصمیم گیری مبتنی بر حفظ منافع ملی خودشون رو به اصطلاح تقدیس بکنن، خودشون رو پاک کنن. باید به جنبن، باید با سوال کردن از رئیس جمهور، باید با فشار آوردن به اینکه به چه دلیل تو باید این کارها رو میکردی که ما امروز در این وضع قرار بگیریم. حالا ممکنه بگی که به برنامه های اقتصادی پیچیدگی های زیادی داشته و در تیمت آدم های وارد نداشتی، ولی چی به تو گفته بود که با مطرح کردن سوال مسائل به شدت غیر ضروری و ضد منافع ملی، ایران رو بدترین قوم جهان قرار بدی و اجازه بدی که به این شکل منزوی بشه و به این شکل مطمح نظر قدرتمندان بشه؟ همین هایی هم که میگم دلیل برای این که سر سوزن مشروعیت به کارهای آمریکا در عراق یا هر جای دیگه بکنه قائل بشم نیست.
بله.
همه اینها رو با علم به این که میدونیم همونها درست نیست، همه اونها رو محکوم میکنیم، هیچ عدیدی، اما در این حال ما میتونستیم بجز این باشیم. اونهایی که در مجلس نشستند میبایستی بجنبن و بخوان این بازخواست بکنن و جلو شد هر جا که بگیرن به منافع ملیشون خدمت کردن و هر چه تأخیر بکنن لگد بر منافع ملیشون زدن.
جناب قرعوی، میدونم که دیر وقته، من خودم سوال هایی دارم و همینطور شنوندگانم ایمیل هایی زدن و سوال هایی داشتن که سعی می کنم در یک گفتگوی دیگه با شما مطرح کنیم و پاسخ اونا رو بگیریم.
با کمال میل، خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
مجددا سپاسگزارم جناب قرعوی. در پایان میخواستم دو نکترم بهش اشاره کنم که یکی، آقای احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان نظام در موضوع هسته‌ای از سوی مقام رهبری ابلاغ شده است و دولت موظف به اجرای آن است. نکته دیگر اینکه آدرس سایت گروه‌ها و سازمان‌های ضد جنگ یا مخالف جنگ رو هم در روی سایت آزادگان و در صفحه اول قرار دادیم و سعی می‌کنیم که با با تماس بیشتر با بقیه این گروه ها آدرس های اونا را هم اضافه کنیم و از هموطنان عزیز هم میخواهیم که لطف کنند و درخواست مخالفت تجاوز آمریکا به ایران رو در روی سایت آزادگان یا در هر مکان دیگری که میتونن امضا بکنن تا بدین ترتیب اولین گام ها رو در برابر جلوگیری و ممانعت از این فاجعه جهنمی برداشته باشیم. من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا حافظ شما و شنوندگانتون.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره خطر تجاوز آمریکا به ایران و اینکه امروز این خطر از همیشه جدی‌تر است، تحریکات و عملکرد حاکمیت در ایجاد بروز این تجاوز، اولویت‌های اول مردم ایران چیست و اینکه وظایف و مسئولیت‌های ما در این شرایط بسیار حساس و بحرانی چه می‌باشد توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.